بحث شما در باره خود را می شناسد. همچنان که بچه انسان هم در همون ابتدا این مقدار شناسایی را دارد. این شناسایی را به اطمینان شناسایی خطی و یا شناسایی حسی و ابتدایی. اون شناسایی و اون معرفتی که محل بحث هست این نوع شناسایی نیست، بلکه شناسایی عمقی نسبتی شناسایی عمقی بدون تعقل امکان پذیر نیست. انسان دل اتفاق حدیث موهبتی با خوردار است به نام نیروی تعقل. با این نیروی تعقل معرفت خودش را به اشیا و شناسایی خودش را به اشیا توسعه میدهد و خلافات توسعه به معنای وسعت و گسترش و افزایش همون شناسایی حقیقی نیست، بلکه به اون تعمق میبخشد. تعمق یعنی ماورای اون که در دسترس محسوسات هست از اشیا درک میکنند. و این مهمه و باز در گذشته از کردیم شناسایی تعقلی مستقل و بی ارتباطی به شناسایی حسی، یعنی شناسایی عمقی که کتاب ساکن امکان پذیر نیست. پله های اولیه و مقدمات اولیه است شناسایی حسی، همون شناسایی حسی ابتدایی در مرحله بعد در مرحله دیگر نوبت به شناسایی عقلی میرسد. یعنی تا اون مرحله شناسایی حسی و سطحی حین طلب نوبت به شناسایی عقلی نمیرسد. یعنی اگر ما یه انسانی را از اولی که متولد میشود تا تمام حواس او را ببندی، چیزی را نبیند، چیزی را نشنود، چیزی را لمس نکند، چیزی را نششد، چیزی را نبوید. حاصلی یعنی هم داشته باشیم جلو اونها را میدیم و این را همینجور با یه وسیله بزرگ بکنیم، بدنش هم روش بکند بسیم گیاه، اندامش میشود اندام یک جوان 25 ساله، 25 ساله هم از عمرش بگذرد. آیا این قوه تحول پیدا می کند؟ نه، قوه تحول یک منزلی است که بعد از منزل احساس انسان به اون مرحله می رسد. اگر این حواس، این احساس ها قرار او پیدا نشود، قوه تحول او رشد نمی کند. به این یه مطلبی است که مورد تسلم هم فلاسفه قدیم است و هم مورد تسلم فلاسفه جدید. حکمای ما هم که میگوین انسان در ابتدا دارای عقل حیولانی، یعنی عقل بالقوه، نه عقل بالفعل، بعد دارای عقل بالفعل میشود. اما میگویم که چطور بیشود که انسان از مرحله عقل بالقوه به عقل بالفعل بیرسد؟ خب این را قبول دارم به این که احساسها، یعنی ابتدای ادراکات انسان از حواس شروع میشود. انسان در رابطه خودش با اشیاء خارجی اشیاء را احساس میکند، صور حسیه بعد در حافظه او جمع میشود و بعد از این نوبت قرصی، نوبت انتزاع و تجرید و تجزیه و تحلیل عقلی میرسد. پس این هم مطمئن. حالا یه مسئله ای که امروز من میخوام طرح بکنم این است، تا اینجا مسلم رسیدیم به مرحله تعقل. این مرحله تعقل، شناخت تعقلی چگونه؟ شناخت علمی، شناخت عمقی، شناخت تعقلی چگونه صورت میگیرن؟ ما الان در مقام بیان این نیستیم که نظریات مختلفی که درباره شناخت هست اینها را بیان بکنیم. هر اندازه اگر عرض بکنیم، مقدمه این است که بخواییم نظر قرآن را در اینجا بیان کرده باشیم. اون مقدار ذکر میکنیم که برای توضیح نظر قرآن لازم باشد. بعضی چنین ادعا میکنند افرادی که به اصطلاح میگویند شناسایی تعقلی یعنی شناسایی علمی به اصطلاح جدید، و غیر از این هر شناسایی تعقلی که شناسایی علمی نباشد این بیارزش است، این تخیل است نه تعقل. بعد میگیم شناسایی علمی که شما اسمشو گذاشتید شناسایی علمی، و ما ورای شناسایی علمی به این اصطلاح را نفی میکنید کدام شناسایی؟ میگویند که شناسایی علمی اون چیزی است که به این ترکیب که ما میدونیم پیدا میشود. شناسایی علمی سه مرحله و به اعتباری چهار مرحله دارد. هرگاه یک شناسایی از این چهار مرحله گذشت و به این صورت چهار مرحله ای اگر پیدا شد، این شناسایی علمی و شناسایی عمقی و و معتبر است. و اگر غیر این باشد نه. حالا شناسایی علمی چجور است؟ میگه شناسایی علمی شروعش از شناسایی صحیحی و این اندازه را که ما هم قبول کردیم دیدیم همین جورم هم. شناسایی علمی شروع از شناسایی تحلیل، یعنی شروعش از مطالعه عینی و از مشاهده عینی شیء مورد شناسایی شروع می شود. مثلا ما می خواهیم یک دارویی را بشناسیم، آیا این دارو برای فلان بیماری مفید است یا نه؟ اول شناسایی ما از مطالعه، یعنی از مشاهده این دارو شروع می شود. یعنی این دارو را به چشم خودمون و نگاهش میکنیم و مطالعهش میکنیم و بیماری را، آثار بیماری را، عوارض بیماری را بررسی. و یا در این موارد دیگر فرض کنید که مثلا روی سرطان کسانی که مطالعه میکنند، اول از مشاهده، یعنی بیمارهای سرطانی را میرن مشاهده میکنند از نزدیک در بیمارستان ها، عوارض این بیماری را یکی بعد از دیگری مطالعه میکنند. هر کلی که آیا تب ایجاد میکند یا نمیکند، فشار خون رو بالا میبرد یا پایین میآورد، گلوبول های مثلا خون را آیا هم میکند آیا زیاد میکند، روی نسجه های بدن چه اثری میگذارد و امثال این مرحله ابتدایی که باید روی موضوع مورد مطالعه این باید مشاهده صورت بگیرد. این یه مرحله عینی مشاهده ارتباطی که میان انسان و عینیت خارجی، ماده خارجی برقرار می‌کند. بعد از این همه نوبت ذهن و نوبت مغز است. ذهن بعد از این که دید این شیء را، از این شیء را مشاهده کرد، زیاد همه در خود فرو می رود، فکر می کند، می اندیشد به این که کشف بکند که علت این بیماری چی، فرو می کند به جبل. اون اول یک عمل عینی بود، این دوم صرفا یک عمل ذهنی. ذهن شروع میکنه به فعالیت کردن و فرض درست کردن برای این که این بیماری چه علتی دارد، از کجا پیدا شده. این همون تفکر بود، کوشش کردن در کوشش ذهنی برای پیدا کردن علت بیماری. در این میان ها یک نظریه برای امکان پیدا می کند، یک فرضیه برای امکان پیدا می کند. یه دفعه یه برقی به ذهن انسان می زند به این که علت این بیماری باید فرانشی باشد. مثلا مثل احتمالی که بیاد سیگار مثلا باشد، یکی دیگه باشد، یکی دیگه باشد. ها در ذهن این نه این فرضیه به وجود آمد، آیا دیگه ما اینجا باید قناعت کنیم دیگه پس شناختیم؟ نه، هر کسی که یه موضوعی را مشاهده کرد و بعد براش یک حدسی پیدا شد، یک فرضی پیدا شد، یک فرضیه پیدا شد، البته زود انسان سبقت ذهن پیدا میکنه، اگه بگه آقا فهمیدم شناختم به دست آوردم،
حالی نیست که ویژه علمی نداره. تازه به ذهن تو یک فرضیه آمده است. برای این که بدانی این فرضیه تو درست است یا درست نیست، بار دیگر باید رجوع بکنی باز به عالم خارج و عالم غیب. یعنی روی این فرضیه خودت آزمایش به عمل بیاوری. آزمایش میکنی، مثلا فلان چیز علت سرطان است، اون عامل را حالا روی انسان اگر آزمایش نکنن که نمیکنن، روی یک حیوان مثلا روی موش میان آزمایش میکنن. آیا این عامل سرطان‌زا هست یا نیست؟ یه وقت وقتی که آزمایش کردن دیدن سرطان‌زا نیست، می فهمن که این ترجیه یه اساس دیگه یه خیال بوده برای. ولی اگر دیدن در عمل نتیجه مثبت داد، این عامل را در هر جا که به وجود آوردن این بیماری پشت سرش پیدا شد، پس نتیجه می دهد که این عامل علت سرطان است. البته دلیل نمی شود که علت منحصر باشد، علت دیگری در کار نباشد. لااقل این مقدار ثابت می شود که این شیء یکی از علل سرطان هست. فلان شیء سرطان زا. خوب، بعد از این مرحله عمل که الان ما گفتیم نتیجه، خب تازه ما که آزمایش می کنیم، آزمایش ما در چند مورده؟ یکی، دو تا، پنج تا، ده تا، هفت تا. آزمایش عمل محدوده، غیر متناهی که نمیتونه باشه، جزئی است نه کلی. یعنی آزمایش روی فرد صورت میگیرد، روی فرد این حیوان، فرد این حیوان، فرد این حیوان، یا روی فرد اون انسان، فرد اون انسان، فرد اون انسان. حالا گیرن اینقدر آزمایش تکرار بکنن که عددش به صدها و هزارها برسد. آزمایش هیچ وقت نمیگه که کلیت دارم من، چون آزمایش عمل است و جزئی است و فردی. اگر ما روی هزار تا آزمایش بکنیم، باز هزار و یکمی چی؟ آزمایش که نمیگه که هزار و یکمی هم بله. اینجاست که باز ذهن انسان دو مرتبه وارد عمل میشود. برای مرحله دوم باز ذهن وارد عمل میشود و اون این است که کلیت و تعلیم میدهد. این دو ما روی هزار تا آزمایش کردیم، حالا که روی هزار تا آزمایش کردی، این اختصاص به این هزار تا ندارد. هر انسانی از انسانها اگر تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد، این بیماری را پیدا می‌کند. البته اینجا خودش یک مسئله است که ذهن به چه دلیل تعمیم می‌دهد. اینجا یک بیانی بوعلی دارد و همچنین خواجه نصیر الدین هم به دنبال بوعلی در اساس الاقتباس خون این میگویند در هر آزمایشی یک قیاس نفسی همیشه وجود دارد. و به کمک اون قیاس مخفی که انسان مورد آزمایش را تعمیم به لایتناها می دهد و آزمایش هم غیر از استقراعت، یک اشتباه بزرگ که در کلمات امروزی ها بالخصوص هست، این تفکیک نکردن میان روش استقرایی و روش تجربی، فرق نگذاشتن میان استقراء و تجربه. آیونی که با منطق خود ما آشنایی دارن میدونن که در منطق ما استقرار در مقابل قیاس قرار داده می شود و استقرار همیشه امر ظنی تلقی می شود. مگر استقرار محدود باشه و کامل باشه، افراد محدود باشه، کنم خودش همون بازم نتیجه نمی دهد، خودش از غیر خودش چیزی نیست، کلی نتیجه نمی دهد، همون مورد استقرار نتیجه می دهد. استقرار از نظر نتیجه دادن کلی میگن استقرار جزء ظنیات است و لحاظه میگن امر استقرایی صلاحیت ندارد که ماده برهان قرار بگیرد و در براهین از او استفاده میشود، ولی تجربه را امر یقینی میدانند، جزء شش چیزی میشمارند که میتواند ماده قیاس ماده برهان واقع میشود. وقتی که مواد قیاس رو میشمارن که چی هست، میگن محسوسات، وجدانیات، اولیات، چی و چی، فکریات، یکی هم میگن تجربیات. یعنی تجربه امور تجربی جزء امور یقینی و صلاحیت دارد که در برهان اخذ بشود، مورد استفاده قرار بگیرد، ولی استقرا امر ظنی. یعنی قدمای ما میان تجربه و میان استقرا فرق میگذارن و فرق بسیار بسیار عمیق و دقیقی هم هست. بوعلی میگوید در هر تجربه ای یک قیاس، یک برهان مخفی وجود دارد که این چون خیلی سریع و خودکار در ذهن تجربه کننده صورت میگیرد، خودش توجه ندارد که اینجا یک قیاس هم تشکیل داده. و اون قیاس این است: بعد از اون که انسان در مورد یک امر را در چند مورد موارد زیاد تجربه کرد، مثلا اول روی انسان تجربه میکنه، روی فرد انسان میبینه در اینجا نتیجه دار، آیا دلیل میشود که در مورد هر انسانی چنینه؟ میگه نه، شاید این فرد انسان به دلیل این سوابق دیگری که مثلا از بیماری های دیگر از این دور امور داره، شاید اونها مؤثر باشه. یه انسان دیگری رو بیاریم که از نظر سوابق به او فرق داره. این دو انسان آیا کافی؟ باز میگی این دوتا مثلا مردن، شاید روی این سرطان اگر مرد دچارش میشود روی او اثر میذارد. دیدم تغییر میدیم، باز روی زنها آزمایش میدیم. شاید روی کودکها مؤثر است، روی جوانها مؤثر نیست، روی پیرها مؤثر نیست، روی همه اینها آزمایش میدیم. شاید این روی مردمی که مثلا در منطقه های گرم سیرند به مؤثر است، روی مردمی که در منطقه های سردسیر یا معتدل هستن مؤثر نیست. باز اینها رو مهی موردی هی عوض میکنی. شاید روی سیاه‌پوست و سفیدپوست و یا نژاد زرد و نژاد سرخ فرق بکنن، نژادها شاید فرق بکنن. باز در مورد اینها هم هی آزمایش میکنی. منش این عوامل مختلف هیچ کدام دخالت ندارن، توابق بیماری دخالت ندارد، سن دخالت ندارد، نژاد و رنگ دخالت ندارد، منطقه زندگی و محیط آب و هوا دخالت ندارد، چی دخالت ندارد، چی دخالت ندارد. پس چی باقی میمانه در اینجا؟ وقتی که صبر و تقسیم کردین همه عوامل مختلف را، دیدین هیچ یکی از اینها نقشی ندارد، برامون باقی میماند انسان به ماقل انسان که یکی بدون علت هم که محال است. پس معلوم می شود که این عوامل هیچی، خودمون دارو هم انواع آزمایش ها می کنیم. داروی که از این منطقه گرفته شده باشد، از این منطقه گرفته شده باشد، اینجاش اینجور باشه، اینجاش اینجور باشه، و بعد به کلیت میرسیم. به کلیت هم روی همون قیاس نقصی که الان نمیخوام شعر بده هم بهش میرسیم. برام در مرحله آخر ما دو مرحله از این آزمون به یک کلیت میرسیم. این کلیت همون صورت قانون علمی در میاد، بعد دنیا قبولش میکنه به صورت یک قانون علمی که هر کس فلان عامل را مثلا این جور تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد با این شرایط این سرطان پیدا می کند. پس روی این حساب اینی که اسمشو گذاشتن شناسایی علمی، یعنی یک حرکتی که از ماده اول شروع می شود بعد منتهی می شود به ذهن، بار دیگر از ذهن شروع می شود باز میاد به سوی ماده و عین و عمل، بار دوم دو مرتبه می رود به ذهن. در مرحله چهارم این به صورت یک قانون علمی کلی در میاد. علوم تجربی، علوم تجربی به این صورت به وجود میاد، یعنی قوانینی که در علوم تجربی مورد استفاده هست همه این قوانین به این شکل پیدا شده. فلان قانون فیزیکی به همین صورت میره، اول یه مشاهداتی بوده در ذهن دانشمند، بعد در ذهنش یک تئوری پیدا شده، این تئوری را اغلب میگن مثل الهام مانند چیزی هست، یه برقی در ذهن شده به صورت تئوری، بعد مورد عمل و آزمایش قرار داده، بعد که مورد عمل و آزمایش قرار داده آزمایش تأیید کرده، در مرحله دیگر که مرحله نظر نظری بودن این دیگه چیزی که نمیگیم فرض، میگیم نظریه، به صورت یک قانون کلی تأمین داده شده در آمده. مسائلی که مثلا در فیزیک هست، مسائلی که در شیمی هست، مسائلی که در زیست شناسی هست، مسائلی که در زمین شناسی، در معدن شناسی هست، همه این مسائل دیگه این صورت بوده از شناسایی علمی، یعنی شناسایی که این چهار مرحله را دید. این که ما اول گفتیم سه مرحله یا چهار مرحله، بعضی ها این را به صورت سه مرحله بیان می کنن. مشاهده ابتدایی، بعد مرحله ذهن، دو مرحله مرحله عمل و آزمون. اسمی از مرحله چهارم نمی برن. اغلب مادیین اینجور بیان میکنن، چون مادیین همیشه میخوان در بیانات علمی هم شکل تبلیغاتی میدن، میخوان میگن ببینید آقا شناسایی از ماده شروع میشود، میاد به ذهن، دو مرتبه از ذهن باز میاد در خارج به ماده منتهی میشود. پس شناسایی حرکتی است از ماده به ذهن و از ذهن به ماده، یا در بعضی تعبیرات خودشون میگن که تبدیل ماده به شعور و بار دیگر تبدیل شعور به ماده. ولی دیدیم که نه، واقعا چهار مرحله ای، و در این چهار به همین شناسایی علمی، به همین سطحی که میگویند، همین شناسایی علمی در علوم مادی و در علوم طبیعی، اگر این کار دقت بکنن، این که شناسایی یک ماهیت غیر مادی دارد کاملا بر جزمی. در شناسایی علمی ماده نقش دارد، نقش اکتباهیش این است که محسوس مشاهده است، نقش دومش هم در مرحله سوم است که آزمایش در عمل و در عین و در طبیعت صورت میگیرد. اما مرحله دوم که مرحله فرضیه است، مرحله تئوری، این تئوری که در ذهن نقش میبنده شده همون است که شیخ و رئیس اینها اسمش میذارن حق. در مورد ماهیت حق که آخه چجوریست که یک مرتبه در ذهن یک دانشمند یک مطلبی همینجور یک فرضیه یک مرتبه پیدا میشه، بعد در عمل میبینن که درست هم از آب در آمد، او چجور پیدا میشه؟
خودش یه مسئله فوق العاده مهمی.
دانشمنداری که مرد تبلیغاتی تو حرفاشو ندارن، اعتراف دارن که این جزء ماهیتش ماهیت الهایی، یعنی یه القایی که آدم نمیفهمه از کجا، ولی یه القایی که در ذهن انسان میشود. این است که در تمام علوم بشر یه چیزی که ماهیتش شبیه ماهیت بلغازا، افرادی مثل خواجه و اینها و دیگران گفتند که در تمام علوم بشر که در دنیا پیدا شده ذره ای از الهام و وحی دخالت داشته. این که مولوی هم همون به خواجه اگر یادتون باشه یا خونده باشید در تجرید، در باب نبوت تجرید این مطلب رو بیان میکنه. خواجه میگوید به این که این علومی که در میان بشر پیدا شده است بدون دخالت نوعی از الهام امکان پذیر نبوده، که این به دو تعبیر بیان میشه. بعضی میگن مقصود این است که، یعنی میتونه مقصودشون اینجور باشد که در همه علوم اونهایی که واقعا انبیا هستن نقشی داشتن، یا نه مقصود این نیست، به این دومی البته بهتر و خیلی هست. در همه علوم عالم چیزی از اون چه که انبیا داشتن دخالتی داشته، یعنی بدون اون چه که انبیا دارن اگر نبود هیچ دانشمندی در عالم این قانون چیزی نمی‌تواند. این شعر مولوی را اینجور باید معنی کرد، این نجوم و طب وحی انبیاس. معنی دقیق‌تر و بهترش این است که نجوم و طب به عنوان مثال است، همه علوم در همه علوم چیزی از نوع اون چیزی که در انبیا هست، ولی اون چیزی که در انبیا اون قدرت اون نور بسیار قوی و فوق العاده شه، نظیر اون چیزی که ما در باب رؤیاهای صادقه داریم که در روایات هست که رؤیاهای صادقه جزئی است از 70 جزء نبوت. مقصود این است که منشأ رؤیاهای صادقه، ریشه رؤیاهای صادقه چیزه کی؟ از اون چیزهایی که در مورد وحی و نبوت هست، یعنی ریشه همون میزد. دوم مرحله چهارم است که مادیین از مرحله چهارم اغلب پرهیز دارن بیان کنن، و وقتی هم که بیان میکنن حاضر نیستن که درست تحلیل کنن. همون مسئله تعمیم بعد از آزمون است که بعد از آزمون چجور میشود که ذهن انسان تعمیم میدهد به صورت قانون کلی در می آورد. و قانون کلی یعنی چیزی که محدود و محصور به افراد معینی، یک ضابطه کلی که زمان و مکان را در می نوردد، نه محدود به مکان خاص است نه محدود به زمان خاص. حالا امروز مقصودا اینها نبود، این نوع شناسایی را که خیلی هم روی این نوع شناسایی تکیه می کنن و به خیال این که اگر ما این نوع شناسایی را قبول کردیم ما برای شناسایی ماهیت مادی داده ایم، این را بهش میگن شناسایی علمی. و ما قبول داریم شناسایی اینی که اسمش رو بازن شناسایی علمی واقعا شناسایی هست و واقعا هم علمی هست، ولی دو حرف در اینجا داریم. یکی همینه که الان اشاره کردم که چندان به بحث امروز ما مربوط نیست، که شناسایی علمی هم برخلاف اون که شما میگید بیش از اون که ماهیت مادی داشته باشد ماهیت معنوی و غیر مادی دارد. این یکی. دو که مسئله است مربوط به بحث این بحث، آیا شناسایی منحصر است در این نوع شناسایی، یعنی شناسایی علمی، آیا شناسایی علمی منحصر است به همین نوع شناسایی، یا بی تعبیر دیگه اگه بخواد بگید. آیا شناسایی منحصر است به همین شناسایی که آقایان اسمش رو گذاشتن شناسایی علمی؟ خب در اصل اطلاع نداریم. کسی بگه آقا ما اینو میگیم شناسایی علمی، اون رو نمیگیم. در اطلاع مرادش نداریم. ولی بعد این است که آیا شناسایی صحیح و معتبر منحصر است به همین نوع شناسایی که اول تجربه مشاهده بعد تئوری بعد آزمون بعد به صورت قانون کلی در اینا که هر چیزی اگر از این راه قابل شناسایی نباشد نه جواب این است که نه این نوع شناسایی یک نوع از شناسایی حالا شما اسمش هم بخواهید بذارید علمی بذارید علمی ما اسمون یکی دیگر چیز دیگر میزنیم ولی شناسایی معتبر منحصر به این نوع شناسایی نیست به علاوه اگر ما شناسایی را منحصر به این نوع شناسایی بدانیم لااقل این مقدار باید اعتراف بکنیم که همه مسائل قابل شناسایی نیستن. مادی اولا شناسایی معتبر را منحصر به این نوع شناسایی میدانن و این شناسایی را هم ماهیتش را ماهیت مادی تلقی میکنن. تو گفتید با همه اینها یه حرف جزافه دیگر میگویم که آقا با همین نوع شناسایی ما میتوانیم تمام مسائل جهان را حل کنیم. اینها باید گفت که آقا اگر فرضاً قبول بکنیم که یگانه شناسایی معتبر این نوع شناسایی است این حرف نمیتونیم بزنیم که تمام مسائل عالم با این شناسایی قابل حل است. پس باید بگیم برگ مسائل جهان را ما میتوانیم بشناسیم با این یگانه معیار با این یگانه صورت شناسایی معتبر و بعضی مسائل و بسیاری از مسائل عالم را دیگه نمیتوان قابل شناسیم. مثلا یکی از مسائل عالم که برای بشر مطرح است این است که آیا ابعاد عالم ماده متناهی است یا غیر متناهی است؟ به مسئله دیگه آیا ابعاد متناهی است یا نامتناهی است؟ همیشه دو نظریه در مقابل یک دیگر وجود داشته. بعضی معتقد بودن عالم ماده محدود و متناهی است. قدمای ما میبینید که بر همین اساس استدلال میکنن. در میان علمای جدید اینشتین اون دانشمند فیزیک دان ریاضی دان معروف جهان نظریه‌اش همین است. یه عده‌ام میگن نه عالم ما غیر متناهی است. آیا این ما میتونیم با آزمون تعیین بکنیم؟ دیگه اول میبینیم عالم را مگه ما میتونیم عالم غیر متناهی باشه؟ مگه میشه رفت دید؟ یا بگید این مقداری که دیدیم بعد آزمون میکنیم میدونیم تو لابراتوار مسئله متناهی بودن ابعاد عالم و نامتناهی بودنش رو در لابراتوار تعیین میکنیم ببینیم لابراتوار چی ما جواب بوده. آیا لابراتوار میتواند ما جواب بده که ابعاد عالم متناهی بودنش؟ اگه اینجا رو باید بگیم این قضیه رو باید درست کرد تو قابل تغییر بود. عالم از نظر زمان ابتدا و انتها آیا متناهی است یا نه؟ آیا این عالم یک آن دارد که در اون آن آغاز شده بعدم در یک آن فانی می شود یا نه؟ چنین چیزی نیست. از گذشته هم نامتناهی در آینده هم نامتناهی غیر ما می توانیم با این نوع شناخت یعنی با مشاهده بعد تئوری بعد آزمون بعد به صورت قانون در بیاریم
مگه قابل آزمایشی؟ تو قابل آزمایشی؟ چطور میتونی آزمایش بکنی؟ که آیا گذشته لایتناها بوده یا لایتناها نیست؟ آینده آیا لایتناها هست یا لایتناها نیست؟
آیا تسلسل علل محال است؟ علل غیر متناهی؟ آیا تسلسل علل غیر متناهی محال است یا ممکن؟ خودش مسئله است.
غیر آزمایش کرد این که میگم مهارت وجود نداره در عالم، چیزی که وجود نداره چطور میشه رو آزمایش کرد؟
دو مهارت یا محال بود؟
اگر دور مهارت با آزمون معلوم شده که دور مهارت، یعنی آزمایش کردیم دور را، بعد که آزمایش کردیم محال بودنش رو در لابراتوار دیدیم، حتی معنی داره، این امکان داره، در صورتی که همه هم قبول دارن این مطلب را. به مادی ترین مادی ها هم اگر که شما مسئله را به شکل دوری اگر مطرح بکنید میگه آقا نمیشه چنین چیزی.
و همچنین مسائل ماورا طبیعی، آیا حقایقی غیر از حقایق طبیعی و مادی وجود دارد یا وجود ندارد؟
یعنی آیا حقایقی غیر از حقایقی محسوس و ملموس و قابل آزمایش،
آیا حقیقتی غیر زمانی و مکانی و غیر محسوس و ملموس و غیر قابل آزمایش وجود دارد یا وجود ندارد؟
این مدرسه که آدم دیگه که با این نوع شناسایی من ثابت میکنم وجود دارد
یا اگر ثابت میکنم وجود ندارد.
ناتا اگر ما این معیار را قبول بکنیم،
حد منصفانه بکنم حرف بزنیم، این اصلا که بعضی مسائل عالم قابل شناخت هست، مسائلی که به پدیده های عالم مربوطه، پدیده های انسان رو میشه آزمایش کرد، گیاه رو میشه آزمایش کرد، حیوان میشه آزمایش کرد، طلا رو میشه آزمایش کرد، بیماری ها رو میشه آزمایش کرد، املاح دریا رو میشه آزمایش کرد،
اما یه مسائلی به اون عظمت و به اون بزرگی قابل آزمایش نیست، اصلا برای قابل بحث هم نیست، یعنی باید گفت نمیدانم. نه اینکه انسان بگوید که من یگانه متد شناسایی را این متد میدانم
و در این حال به حکم این متد هم من درباره همه مسائل جهان هم من نظر میدم،
این است که این قطعا به این نوع درست نیست. عجیبتر این است که یه بعضی از افرادی که به اصطلاح چیز حسی زده هستن به تحت تأثیر این حرف هستن،
با اینکه معتقدات مذهبی دارند و به هزاران مسئله اعتقاد دارند که اون مسائل قابل اینکه با این معیارها شناخته بشود،
در این حال میگن که هر حرف درست همین است، حرف درست همین است، هر چیزی رو ما بخواهیم بشنسیم از این را باید بشنسیم،
حالا ما خدا رو بخواهیم بشنسیم،
میتونیم این چیزی بگیم
آقا ما میخواهیم خدا رو بفهمیم بشنسیم، آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد؟
اول بریم خدا رو مشاهده کنیم، خصوص بخواهیم، بعد برامون تجزیه پیدا میشه، بعد خدا رو ببریم تو لابراتوار خودمون تجزیه بکنیم، مورد آزمایش قرار بدیم، بعد اون وقت مثلا حکم بکنیم بله با خدا رفتیم دیدیم. خب
همون وقته که هیچ وقت خدا وجود نداره، یعنی همچون خدایی هرگز وجود نداره، اون خدایی که تو لابراتوار وجود داشته باشه که خدا نیست.
این است که ما میگیم جهانبینی علمی به اصطلاح، به اصطلاح امروز جهانبینی علمی، یعنی جهانبینی که با این شکل شروعات بده باشه، این جهانبینی که معتبر هست ولی محدود به بعضی از
جهان بینی که بخواهد شامل همه مسائل مطرح شده برای نظر با مطرح شده برای بشر باشد،
این باید ماهیت فلسفی یا ماهیت مذهبی داشته باشد.
جهانبینی علمی به اصطلاح این اصطلاح یعنی جهانبینی که از روی این نوع شناسایی پیدا شده باشد،
این شناسایی تمام نمیتونه، این شناسایی که به یه میدانم ها میرسه فورنم به نمیدانم ها میرسه.
در شناسایی علمی شما یه چیزی را آزمایش میکنید،
با آزمایش علت شده دست میگید، بعد آزمایش میکنید علت و علت هم به دست میگید، اینم شناسایی. بعد آزمایش علت و علت هم به دست میگید، بعد علت و علت، بعد علت و علت، حقا که بالاخره دیدید جلو، بعدش چیزی خواهد نمیدید
از نظر اثر و نتیجه، فلان چه فلان اثر رو دارد،
آزمایش کنید.
اون اثرم به دنبال خودش یه اثر دیگری دارد، آزمایش کنید. اونم به دنبال خودش اثر دیگری دارد، اونم به دنبال خودش اثر دیگری دارد. ولی آخرش بعدش چی باید نمیدونم.
خون های آزمون است و آزمون کوچک و جزئی
نمیتواند آزمون همه اشیاء رو در بر بگیرد.
اون مقداری هم که کلیت پیدا میکنه دیگه به قول دوباره به کمک یه قیاس نفسی که کلیت پیدا میکنه، بلا آزمایش خیلی کار دایره محدودی داره.
به این مسئله ای که عرض کردم فراموش نکنید، فرق نگذاشتن میان استقرار و تجربه که در یه موقع دیگری باید بیشتر برای توضیح بدم، از اهم مسائلی است که
کیف ماها باید به این مسئله توجه داشته باشیم.
این مطلب دانستی؟ نقطه مقابل این شناسایی علمی کسانی که به نوع دیگر شناسایی قائل هستند چی؟
اونا میگن آقا ما شناسایی هامون گاهی صورت میگیرد بدون اون که این شکل رو داشته باشه، بلکه به حکم برهان و به حکم استدلال قیاسی.
از جمله مثال می آورند به ریاضیات،
با اینکه ریاضیات هنوز خیلی به طور کامل قیاسی نیست ولی برای رد این نظریه کافی.
آیا مسائل علوم ریاضی، مسائل حساب، مسائل جبر و مقابله، مسائل هندسه، این مسائل به کمک آزمون به اثبات میرسد؟
یعنی اول یه فرضیه پیدا میشود،
بعد روی این فرضیه عمل میکنن، آزمایش میکنن،
یا با برهان ثابت میکنن، با برهان ثابت میشه. یعنی چی؟
اگر با آزمایش باشد اینجور است، مثلا اگر گفتیم ما فلان زاویه مساوی است با زاویه دیگر، که ذهن ما تئوری پیدا شد که باید فلان زاویه اینجور است با فلان زاویه دیگری که اونجور است باید مساوی باشه، بعد طورا مثلا هرگاه را مثلا برداریم یا این چیز درجه را برداریم، چی بگم این چیز مدرد را این را برداریم، بعد را اندازه گیری بکنیم این مثلا این زاویه پس کنید که مثلا 43 درجه و مثلا چند ثانیه، این هم اندازه میگیریم این را
یا نه
میگیم مثلا این زاویه مساویست با فلان زاویه، ولی اون زاویه قبلا برای ما ثابت شده که مساویست با زاویه دیگر، بعد به حکمی میگیم این زاویه مساویه با اون زاویه، با اون زاویه مساویست با فلان زاویه دیگر، بعد یه اصل عقلی را دخالت میدیم، میگیم که دو زاویه ای که با یک دیگه با شیء سومی مساوی باشن خودشون با یک دیگر مساوی هستن، یا به حسابی که قدمای ما بودن مساوی مساوی مساوی.
خیلی
هم قاطع ما نظر میدیم،
این خودش یک نوع شناسایی، یک نوع شناخت هست.
مکانیک آسمان ها را کسانی که به دست آوردند،
اینها را با چی به دست آوردند؟
بیشتر با حسابهای ریاضی به دست آوردن. اگر میان میگن مثلا از فلان ستاره تا ما میدونم 5 میلیون سال نوری فاصله است، خب این تمام کتابا خارجیست. از فلان ستاره تا از خورشید تا ما مثلا حساب کردن که در حدود 8 دقیقه یا 7 دقیقه و چقدر ثانیه یا 8 دقیقه و چقدر ثانیه فاصله است که نور میده. بعدم حساب را درست اندازه گیری کردن که از ما تا خورشید، از زمین تا خورشید مثلا در فرض زمین در چه شرایطی اگر بخواد باشه چقدر فاصله است. مگه اینا را کسی رفته جذب کرده؟ اگه بخوان آزمون باشه باید اینه که ما اگه بخوایم بفهمیم نور اینجور میاد، اون آنی که نور از خورشید پیدا میشه ساعت بده آخه ما که اینجا هستیم، ما چه میدونیم؟ ما وقتی که نور اینجا میرسد میبینیم، خورشید وقتی که طلوع میکنه که ما چشممون به خورشید میفتد روی حسابهای علمی 8 دقیقه قبل خورشید طلوع کرده بوده، یعنی 8 دقیقه قبل خورشید در این محلی که نور میبینیم پیدا شده، ما حالا در اونجا میبینیم و الان در حدود مثلا یه مقدار بالاتر است. اون مقداری که 8 دقیقه بعد ما خورشید اونجا دیدیم الان خورشید در اونجا تو خودش رفته نورش حالا به ما رسیده. اینکه اینا قابل آزمون ولی بشر با حسابهای عقلی و حسابهای ذهنی خودش این اون کسی که ستاره نپتون به کشف کرد ظاهرا کشف کرد چی جور کشف کرد؟ با حساب ریاضی کشف کرد. بعد از اون که معلوم شد که خورشید مرکز این منظومه شمسی است و این ستارگانی که دور خورشید میچرخند مثل زمین ما مریخ و مشتری و زحل و اینها دور خورشید هستن، یه حسابهایی که در مجموع فضا و در مجموع تعادلی که باید وجود داشته باشه و در فلان نقطه فضا نمیتونه ستارهی وجود نداشته باشه، دیگه نمیشه ولی باید ستارهی وجود داشته باشه. دور حسابهایی بیازه با حساب ریاضی توی اتاق خودش روی صفحه کاغذ وجود یکی از سیارات تابع خورشید را کشف کرد. بعدها تلسکوپ ها که قوی شد نشون داد راستی بود. نه اینکه اول با آزمون اینه به دست آورد، آزمون اینه کنم دستات آزمون به دست آورد. پس این نیست مطلب، این به طور اجمال و خیلی کلی بحث کردیم، مسئله این نیست که یگانش راه شناسایی منحصر است به اون که امروز مصطلح است که اون را شناسایی علمی بنامند. منحصر به این نیست. حالا که منحصر به این نیست باید ببینیم که اون نوع دیگر را که مخصوصا در مسائل معارف الهی، ما در معارف الهی، ما در حال معارف الهی اول مسئله که اونجا داریم خود مسئله وجود خداوند است. ما وجود خداوند را که نه احساس میتونیم بکنیم و نه میتونیم روی وجود خداوند آزمایش و عمل بیاریم، بلکه ما عالم را میبینیم، عالم را آزمایش میکنیم، عالم را مشاهده میکنیم، طبیعت را مشاهده میکنیم. ولی از مشاهده طبیعت وجودی هست. ما درباره صفات پروردگار بحث میکنیم. خداوند متصف به چه اسماء حسنا و صفات اولیا هست و از چه صفاتی منزه هست؟ آیا اینا رو با آزمون میشه به دست آورد؟ آیا صفات خدا عین ذات خداوند است یا عین ذات خدا نیست؟ نه که قابل آزمایش نیست. آیا خداوند فاعل علل اطلاق است، جبر است، تفویض است؟ خود مسئله جبر و تفویض اصلا مسئله جبر و تفویض از یه آقای باید پرسید. خود مسئله جبر و تفویض نه فقط جبر الهی حتی جبر طبیعی هم، آیا انسان مختار است یا مجبور؟ بنابراین حتی ببینیم که از نظر قرآن ما به چه نوع شناسایی های دیگر، آیا واقعا قرآن به شناسایی های دیگر مستجمه؟ البته این رو من قبول دارم، این رو اشتباه نشه. اون چیزی که بهش گفته می شود شناسایی علمی، این مورد تأیید هست، نه اینکه او را کسی قبول نداره. مشاهده اشیاء های و مایه هر شناسایی هست، هم قرآن در کمال صراحت قبول داره، هم علوم عقلی این را قبول داره. این مطلب مواد طبیعت را، پدیده های طبیعت را از این راه باید شناخت، بلکه راه منحصرش هم این هست. با همون شکلی که گفتیم، یعنی راه منحصر که معلوم شد به اصطلاح کمک کردن ذهن و این یک دیگر درش بحثیم. قرآن این رو تأیید کرده، دعوت این همه که قرآن می کند به نگاه در عالم، مطالعه در عالم، مشاهده عالم، بلکه تکرار مشاهده در عالم، این معید این رو زنید. ولی بخواهی ببینیم آیا غیر از این راه را قرآن تأیید می کند یا تأیید نمی کند. بعد استدلال های خود قرآن چگونه استدلال و یه دو استدلال ها قرآن دارد که از راه غیر شناسایی مختلف علمی قرآن وارد شده باشد یا ندارد. این باشه انشاءالله برای جلسه آینده. یه مطلبی که ما در قبل تابستان گفتیم، باز آقایان توجه داشته باشد، اون موضوعی که گفتیم که این درس ما بناست که انشاءالله یه برنامه خاصی داشته باشد و اینها، ما الان در کار اون هستیم، ولی میخوایم چند جلسه ایشون امتحانی خواهیم داشت، بخواییم چندین جلسه بگذارد، چون یکی از کارهای ما امتحان خواهد بود که بعد امتحان بکنیم. قرار بخواستم بگیم ما از اون برنامه سر نظر بگیم.